شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا، از پژوهشگران و محققین مسائل اجتماعی که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است می باشیم. جناب دکتر سیروس بینا، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما. امیدوارم موفق و معید باشید در خدمت عمومی که به مردم می کنید در این مورد.
خیلی سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در دو گفتگوی پیشین در مورد خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت با جناب آقای دکتر بینا صحبت داشتیم. میخواستم جناب بینا اگر امکان داره محبت کنید خلاصه ای از دو بخش قبلی رو به صورت اختصار بفرمایید که دنباله بحث رو شروع کنید.
آرشمندم خدمتون که عرض کنم، همونطوری که اطلاع دارید صحبت ما در مورد تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت است و بر این اساس تلاش بر این شد که پیشرفت‌هایی رو که مسئله نفت رو عمده می‌کنه از تاریخ کشف نفت، اولین بار در از چارل دریک در آمریکا در پنسیلوانیا 1859 شروع کردیم و بر اساس اون به مطالبی که به انحصار انجامید و البته انحصاری که در نفت وجود اومد در آمریکا، راکفلر به اصطلاح جان دی راکفلر و دیگران، و بعداً به نفت باکو، نوبل و راتشایز و دیگران رفتیم. فقط مختصر اشاره کردیم که اینها چه نهادهای بودند و چه تأثیراتی بر دوره‌های بعدی در مورد تسلسل و انکشاف تحولات جهانی و نفت گذاشتند.
بله.
بعد ما رسیدیم در قسمت دوم به مسئله قرارداد دارسی. خب مسئله قرارداد دارسی قراردادی است که اولین قرارداد در خاورمیانه نوشته میشه، در ایران بوده و ایران پیشرو این مطلب هست. پیشرو به معنای که شروع شده از نظر تاریخی عرض میکنم. پس ما به اصطلاح نظر رو روی متمرکز کردیم، قرارداد دارسی رو تشریح کردیم به اصطلاح دقیق، تقریبا دقیق، و عملا دوران دارسی که به صلاح دوران امضای قرارداد دارسی 1901 هست و این 1901 رو ما فکر کردیم که اهمیت خاص داره که در میان بحبوحه عظیم جهانی است از یک طرف و بحبوحه بسیار عظیم و تحولات پولاریزاسیون طبقاتی، پولاریزاسیون سیاسی عظیم است که در ایران وجود داره که پیشرفت برای انقلاب مشروطه هست. بر این اساس شد که فکر کردیم که قسمت سوم یا بخش سوم رو بر روی این مسائل کلی که پیشرفت هست، بعد این پیشرفت ها چگونه در رابطه با هم قرار می گیرند چه در ایران و چه در جهان، و تاریخ رو به طور کلی نه جدا جدا از هم بلکه با تسلسل و رابطه ارگانیک به هم نگاه بکنیم که بتونیم به صورت فرگمنتیشن ویو به قول آمریکایی ها فرگمنتیشن به صورت بریده بریده نگاه بهش نکنیم، مثلا عکس نگیریم از یک قسمتی از تاریخ و بعد بریم بعد از این که کارمون کردیم عکس دیگه از یه جای دیگه تاریخ بگیریم و اینها رو با هم مقایسه ای کامپارتیو استاتیک بهش میگن در اصطلاح متدولوژی مشخص تحلیلی که بیشتر چیزی به بار نمی آوره، در دینامیک حرکت نمی کنه، حرکات رو با حرکت به اصطلاح حقیقی خود نشان نمی دهد و به صورت دینامیک دینامیزم تاریخ رو با دیالکتیک و روابط خاص و تنگاتنگ نشان بدهیم.
بله.
این ترتیب این عکس ها رو ما اگر احساس میکنیم که عکس رو هم نگاه میکنیم، این عکس ها به صورت خیلی سیستماتیک کنار هم گذاشته میشه و گرفته شده و به صورت فیلم میتونه در بیاد، هم که میدید نظر تکنیکی هم.
بله.
و به این ترتیب حتی اقل این خواسته من هست، اگر که کوتاهی شد میشود در این کار و یا نتوانستم، البته من میبخشید، این تلاش بنده است که انجام بدم.
خواهش میکنم بفرمایید.
خدمتتون که عرض بکنم در این مورد، البته این که ایران آیا تافتی جدا بافته است سوال بسیار مهمی است. به این دلیل سعی من بر این است که قسمت اول رو روی دوران تحول آمیز و متحول دوران مشروطیت که در حقیقت همون دوربر امضای قرارداد دارسی 1901 خوش اون مطلب دور میزنه نگاه بهش بکنیم. دوم این که نگاه کنیم ببینیم که قسمت دوم بحث در این بخش سوم در جهان چه میگذرد، جهان رو هم نگاه بکنیم ببینیم چگونه هست، چه نوع تحولاتی در اون میگذرد از نظر سیاسی، از نظر تحولات اجتماعی و غیره، و بعد در نتیجه نگاه بکنیم به قسمت به اصطلاح سومی از این بحث امروز که در حقیقت در باره نقش نفت در آینده سرمایه‌داری صنعتی به اصطلاح نگرشی دارد. و آینده که عرض میکنم از من از 1900 به بعد یا از اون سوی تاریخ به این سو نگاه میکنیم، در حقیقت ما خود رو در گذشته میبینیم و آینده از این نظر عرض کردم، آینده سرمایه‌داری، آینده که قرن 20 آینده اوست.
بله.
نگاهی خواهیم کرد.
بله.
خدمتتون که عرض کنم، ولی قبل از همه چیز بهتر است از نظر تحلیلی نگاهی بکنیم، از نظر اقتصاد سیاسی تحلیلی نگاه بکنیم به مسئله رابطه استعمار، که استعمار چیست و استعمار کننده و استعمار شونده در این رابطه دیالکتیکی در کجا ایستاده اند و چگونه تحولات انجام می شود، دینامیک این چیست.
بله.
و بر این اساس هست که ما احتیاج هست که یک نگاهی به سریع به مطلب تقسیم کار جهانی در این زمان در چهارچوب استعمار و انحصار بهش نگاه بکنیم. و تقسیم کار جهانی رو به این ترتیب از نظر اقتصادی و تحولات و بازتابهای آن در نهادهای سیاسی، تفکرات و تحولات بعدی میتونیم نگاه بکنیم. به این ترتیب هست که جهان در حقیقت تقسیم بندی، تقسیم کار به فرمی انجام میشه که کشورهای تحت سلطه یا مستعمره به طور کلی یا نیمه مستعمره به طور کلی اینها رو به عنوان تولید کننده مشخص مواد خام به اصطلاح فرموله می کنند در مقابل کشورهای صنعتی یا کشورهایی که کلونی دارند، در حقیقت مستعمره دارند، مستعمره پرور هستند. اساسا می توانیم نگاه کنیم کالاهای صنعتی و صدور کالاهای صنعتی اساسا می تونه پایه برای اسلام مبادلات بین المللی و نه تنها مبادلات به اصطلاح اکسچنج.
بله.
مبادلات، بلکه در به اصطلاح اون نهاد تولیدی این تقسیم کار اساس داشته باشد. و به این ترتیب است که ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که از یک طرف این کشورهای صنعتی به اصطلاح رابطه دارند و بستگی دارند به این مواد خام، و این مواد خامی رو که به هر ترتیبی که به اصطلاح ارزان یا به هر صورتی با هر نوع استعمار و استثمار بسیار فشرده‌ای که ممکن هست بتوانند دست بیاورند به صورت اینپوت یا به صورت داده یا به صورت اینکه به اصطلاح برای خوردن به اصطلاح خوراک ماشین‌های صنعتی این رو و تولید و انباشت سرمایه‌داری مدرن میتونه مورد استفاده قرار بگیره. رابطه سرمایه‌داری مدرن ما زندن باید بر رابطه با یک انباشت اولیه نگاه بکنیم. این یک در حقیقت تئوری بسیار دقیقی است، مفهوم بسیار دقیقی است که حتی آدم اسمیت در این زمان بهش اشاره میکنه، از اوست در حقیقت و از کسان دیگری که پیش از آدم اسمیت بودند.
بله.
و عملا مارکس بروند که بسیار بسیار زیاد میکنه برای این که نشون میده که تحولات چگونه انجام شده، فرماسیون های تاریخی چگونه از یک به اصطلاح مرحله به مرحله دیگر قدم میگذارند و این انباشت اولیه به عنوان این که ما کالاهایی تولید کنیم صنعتی و بر اساس نیروی کار و نیروی کار مشخصی هست که صنعتی هست رگوله شده توسط سرمایه‌داری در متروپولیتن به اصطلاح، اما تمام حرکاتش، تمام مواد خامش، تمام اون مسائلی که واجب هست که وجود داشته باشه که این تولید صنعتی تولید بشود همه از خارج می آید، همه از کلونی‌ها بیشتر می آید و عملا این انباشت اولیه روی استثمار بی به اصطلاح قدار بی حد و حسابی انجام میشه که رگوله نیست عملا و بر روی پشت کشورهایی که مستعمره بهشون گفته میشه کلونی هستند یا نیمه مستعمره روی کمر اونها انجام گرفته، روی پشت شکسته اونها این انجام گرفته.
بله.
این ترتیب هست که ما صحبت باید بکنیم از نظر علمی اساسا از primitive accumulation که الان فیکس صحبت میکنه که بهش میگن انباشت اولیه. انباشت اولیه رو ما نمیتونیم از چشم دور نگاه داریم اگر بخوایم راجع به تحولات این دوران، یعنی قدم گذاشتن از قرن 19 به قرن 20 و ضمناً با توجه به تمرکز روی بخش نفت و نقش بخش نفت نمیتونیم به اصطلاح چشم پوشی کنیم ازش.
بله.
با این ترتیب هست حضورتون که عرض بشه که ما زمین که این مطلب رو باید نگاه کنیم، بازتاب ها و نتایج و پیامد های این نوع حرکت، این نوع سیستم تولید و یا این نوع نگرش و یا حدوداً اساساً نگهداری این نوع سیستم تولید، یعنی نگهداری کلونی ها، نگهداری استثمار به طور کلی، به این که از دست دادنش براشون که برای کشورها، به کشورهایی که استعمال میکردن بسیار ناگزیر اصطلاح ناخوشایند است اساساً، این خیلی اهمیت پیدا میکنه. بازتاب این مطلب البته میتونه بسیار بسیار اساسناک باشه. از یک طرف این حرکت انباشت اولیه رابطه بین کلونی و کشورهای استعمار کننده استثماری به طور کلی اساساً در اون دوران میتونه و همطور که دیدیم به پولاریزاسیون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و طبقاتی در نهایت بیانجامد.
بله.
و به این ترتیب هست که تحولات سرمایه‌داری به صورت بسیار زشتش، به صورت زشت این نیست که تحولات سرمایه‌داری همه چیزش زشت نیست یا همه چیزش زشت است، ولی زشت‌ترین شکلش عرضه میشه به این نوع کشورها و سرزمین‌ها و اساساً به طور کلی پولاریزاسیونی انجام میشه که یا انسجام یافته یا انسجام نیافته به صورت طبقاتی مسئله به فرمی انجام می شود که در حقیقت یک فرماسیون از دوران قبلی خود، یعنی کلونی ها، قدم می گذارند به دوران دیگر، به دوران به اصطلاح حال، حال اون موقع اساسا، و به طور کلی یک تضاد عظیمی در مقابل کلونیالیسم و استثمار و استعمار به طور کلی به این شکل و به این فرم انجام می شود که نظائر شما بسیار زیاد دیدیم در تحولاتی که مبارزات ملی اسلام ملی کشورهایی که تحت سلطه بودند در مقابل امپریالیسم و کلونیالیسم اساسا این رو دیدیم. این پایه خیلی مهم هست و این نتایج و بازتابا خیلی مهم هست که به قول معروف اگر که ما دیالکتیکی نگاه بکنیم به این مطلب، دیالکتیک به اصطلاح استعمارگرایی رو ما میتونیم درست بدونیم که چگونه برعکس خود عمل میکنه و بعد پایه استعمار و استعمار کهن رو از ریشه میکند و عملا به زباله‌دانی تاریخ میاندازد. اساسا به این فرم اگر نگاه بکنیم تاریخ رو به صورت خیلی دینامیک نگاه کردیم.
بله.
با این مقدمه است که اجازه میخوام بریم به سراغ ایران. جامعه ایران، تصویری از جامعه ایران در آن دوران خاص، چه دوران؟ دوران تقریبا چند سالی پیش از مشروطیت اگر نگاه بکنید، که البته باز مسئله من و مراد من این است که ببینیم این قرارداد دارسی در چه زمانی نوشته شده و نقش این نوع قرارداد به صورت هر حرکت عمده، یعنی که چیز خاص اتفاق افتادی آقای دارسی پیدا شده و بعد هم دیگه تموم شده.
بله.
بلکه حرکت مداوم این نوع قرارداد ها که بعدا در کشورهای دیگر خاورمیانه هم انجام می شود در مورد نفت بتونیم یک اساسی براش به اصطلاح پیش بینی کنیم.
بله بله.
این ترتیبی هست که ما اگر نگاه کنیم ببینیم که بلوای عظیم در ایران، ولولای عظیم در ایران اون روز، مثلا واقعه تنباکو، واقعه رژیم است. نگاه بکنید گرفتن انفصال در از کشورهای تحت سلطه نیم مستعمره، یا واقعا مستعمره، ایران البته واقعا مستعمره نبوده و عملا به نظر من نیم مستعمره میشه گفت، چون که تمام نفوذها و تمام علائم بیماری داره، فقط نیامده اشغالش بکنن و کارش تموم بکنن.
بله.
این ترتیب هست در اون زمان عرض میکنم، زمان نصرالدین شاه مثلا بهش نگاه بکنید و بعدا در زمان مظفرالدین شاه بهش نگاه بکنید. قبلا میتونید بهش نگاه
بکنید. جناب دکتر بینا، من یکی از نمیخوام از بحث خارجشیم، ولی شده که یکی از علل این که ما نیمه مستعمره بودیم و مستعمره نشدیم، از یک جهت خب اون استقلال طلبی مردم و از طرف دیگر متاسفانه افتادن به دام نیمه استعماری هم به علت افراد و گروه های مزدوری است که در ایران بودن و با امپریالیست به راحتی کنار می اومدن.
سعی می فرمایید، ولی در نظر باید گرفت که چرا این گروه ها، چرا این نوع نگرش، چرا این افراد به وجود می آیند، مثلا اینجا به وجود می آیند. مثلا فرض کنید در انقلاب اولیه آمریکا که کلونی انگلیس بوده، مثلا تو کابینه فرض مثلا جورج واشنگتن نیستن از این آدم ها.
بله.
اگر هستن کم هستن.
بله.
این سوال بزرگ هست.
دقیقاً.
چه عواملی است که این نوع افراد به وجود می آورد، میدان میدهد و سوال کار میکند؟
دقیقاً.
این مسئله خیلی مهم است.
حالا در یک بله در یک
مثلا که کنم این مسئله تجدد خواهی در ایران که این به فرمی گفته شده و خیلی نوشته شده، من دیگه اصلا صحبت نمی کنم که چه مدارک و اسنادی برید، آثار شایانی وجود داره در این مورد. مثلا از کتابی که کستری نوشته در مورد مسئولیت که بگذاریم کارهای فریدون آدمیت رو نگاه میکنیم که بسیار پاکیزه نوشته شده و بسیار پاکیزه دلیل آورده شده و تحولات نشون داده و دیگران به طور کلی. این کم نیست این کارها، ولی به نظر من بهتر است این کارها جنبندی هم داشته باشه برای الان که البته ما خیلی مصرن احتیاج داریم بهش.
بله.
خدمت رو که عرض بکنم در این مورد تجددخواهی را نگاه میکنیم، میبینیم تجددخواهی چیزیست که از خارج به ما القا فقط کرده باشند، خودجوشی هم میتواند داشته باشند.
بله.
اگر نگاه بکنیم پدیده ها رو و تحول پدیده ها رو از داخل، ایران رو جدا بافته نمیدینیم، تافته جدا بافته از مثلا فرض بفرمید مکزیک، که انقلاب مکزیک هم یک اشاره خواهم کرد در سال 1911 اتفاق میفته، همون سال اتفاق میفته که مشروطیت ما در حقیقت استبداد صغیر رو چکار کرده زده بیرون انداخت.
بله. بله.
یعنی از 1906 شروع شده تا 1911 ما میدونیم که برحال از یک مرحله انقلاب، حالا برفون که از کسی تعبیر ازش داره، گذشتیم و در حقیقت از یک دوران که به عنوان کیفی از یک دوران به دوران دیگری گذشتیم. حالا این کیفیت هر کسی یک گونه خاص میبینه.
بله.
و به این ترتیب است که ایران رو جدا بافت و این حرفا نبینیم، و به این فرم است که تجدد خواهی رو به عنوان یک فکر خارجی آوردن و ما فقط نگاه و از اونا نگاه کردیم و برابر این به صورت این هست که بعدا پایه های می شود، صحبت های می شود که مطالب رو یا حرف های رو به فرم به اصطلاح قرض‌زدگی عنوان می کند، چون اون هم یک مقوله عظیمی است، واردش اصلا نمی شویم، احتیاج به قول دارد و بحث زیاد و عمد کنارش می کند.
بله حتما در جلسات انشاءالله بعد از اتمام این گفتگوها به اونا انشاءالله می پردازیم.
آیش میکنم. خب حضورتون که عرض بشه در این مورد اگر نگاه بکنیم میبینیم که این قلایان های اجتماعی نتایجی است از یک تحولات عمیق دورانی، اپوکال به اصطلاح دورانی، که از نوید میده دوران جدید رو. یعنی به نظر میرسه که جهان به طور کلی، که البته ایران هم جزشه، داره قدم میذاره تو یک دوران جدید. دوم اینکه این قدم داره میذاره به چه معنی است؟ به این معنی است که تمام خصوصیات و مشخصات جهان گذشته رو به اصطلاح دینای میکنه، به اصطلاح چی میگن اساساً از خود به اصطلاح فاش میکنه و نمیپذیره عملا، نه بهش میگه عملا.
بله.
به این ترتیب هست که ما میگیم قلیان وجود داره. این قلیان البته پولاریزاسیون طبقاتی و پولاریزاسیون سیاسی و پولاریزاسیون اقتصادی هم تا اندازه‌ای درش میتونه تأثیر داشته باشه. این هر کدوم کم و بیش هست، ولی هر کدوم میتونه اولویت های خود رو داشته باشه و تأثیرات دیالکتیکی خود و به طور کلی تنگاتنگ خود رو بر یکدیگر داشته باشه.
بله.
این ترتیب از این غلیان بسیار عظیم، این غلیان اختلاع تجددخواهی، غلیان است که به حکومت ها، به سیستم ها و نظام های گذشته میگه نه، میگه ما تو رو نمیخوام، تو دیگه دموده شدی، تو دیگه به درد امروز نمیخوری، تو دیگه فرسوده و فروریخته هستی، برو. و برو گفتنش این هست که تو خیابون میاد و برو گفتنش این هست که جلو تانک وامیسته، جلو توپ وامیسته، جلو مسلسل وامیسته. البته اون زمان ها تانک و توپ زیادی هم نبوده، ولی به هر حال گلوله بوده، بالاخره شلاق بوده، خنجر بوده، شمشیر بوده، این گونه کارا بوده، بوده زندان بوده و تورچر و اصطلاح و بردن و در سیاه چاله انداختن بوده. از این ترتیب ما میبینیم که چرا توده بیرون میاد، از هر قشری برون میاد و حرکت میکنه. این در حقیقت یک نویدیست در ایران که نویدش جوابی داره، پاسخی داره به نام مشروطیت.
بله.
یعنی حکومت گفته که بهش گفتن بابا عمرت سره، ها؟
بله.
و اون نگاه کرده نفهمیده، تا یه مدتی این همه سر صدا شده، این همه غلیان ایجاد شده و بعد به نظر میرسه که فهمیده. حالا فهمیده که عرض میکنم من نظرم روی حرکت مظفرپیشا هست که اون هم البته شخصا تصمیمات نمیگرفت، این در حال اون که شرف میخواد که یه فرد بیاد یه چیزی رو قبول بکنه.
بله.
اهمیت داره. و این مثلا فرق به ناصر دیشا و مظفر دیشا اینجا باید نگاه کرد، اگه شخصی بخوام نگاه بکنیم، البته در اصطلاح اینی فرق آنچنانی ندارند.
بله.
نگاه بکنید، این همین ارضا کردن فرمان این است که جوابگویی میخواد بکنه. جوابگویی رو چرا میخواد بکنه؟ به خاطر که میخواد باقی بماند، یعنی به عنوان سرطرف میخواد باقی بماند. به این ترتیب است که اجازه بدید دو تا مدرک رو من بخونم اینجا از کتابی که جمع کرده، میخونم جای دیگه هم هست البته، این راحته برای من که اینجا از این کتاب بخونم خدمتتون که عرض بکنم. یکی نامه ایست که در حقیقت اون موقعی که تقریبا کار از کار داره میگذره، یعنی این سیستم رو نمیخوان مردم، یعنی از دست تمام نمایندگان این سیستم، در از دست تمام افراد و اینتلیکچوالا و تفکر دادگان، اونه که فکر میکنن این سیستم رو روی فکر تفکر خود به اصطلاح نگهداری کرده است، و اونهایی که عدالت دارن انجام میدن مثل به اصطلاح عمل اکره سیستم هستند، جاندارم سیستم هستند، مردم رو غارت میکنن، در حقیقت اینجا داره به شاه مظفرالدین شاه این نامه که نامه سید محمد طباطبایی است، آیت الله طباطبایی است.
بله.
اون به شاه داره میگه، چون که رابطش با شاه بد نبوده، شاه گفته بوده به من بنویس اگه صحبتی داری. البته آدم انقلابی هم نبوده آخه سید محمد طباطبایی، آدم شریفی بوده، ها؟
بله.
و میخواست اوضاع خوب بشه دیگه، ها؟
بله.
خودم که نداره که آدم بخواد حرکت خوب بکنه، اینجا که همه نباید که فرض بفرمایید مقایسه بشن به انقلاب های عجیب و کبیر و عظیم.
بله.
این ترتیب هست که میبینید که این نامه رو عنوان یه فردی بسیار خوب هست، من میخونم برات.
خواهش میکنم.
نامه سید محمد طباطبایی، من کوت میکنم در حقیقت.
بله.
اعلی حضرت ها، مملکت خراب، رعیت پریشان و گدا دست تعدی و گدا دست و گدا دست تعدی و کام و مأمورین و بر مال و عرض و جان رعیت دراز، ظلم حکام و مأمورین اندازه ندارد.
بله.
از مال رعیت هر قدر میلشان اقتضا می کند میبرند، قوه قضا و شهوتشان به هر چه میل و حکم کند، از زدن و کشتن و ناقص کردن اطاعت میکنند. این امارت و مبل ها و وجوهات و املاک در اندک زمان از کجا تصویب شده؟ تمام مال رعیت بیچاره است. این ثروت، این ثروت همان ثروت همان فقرای بی‌مکنتند که اعلی حضرت در حالشان مطلعید در اندک زمان از مال رعیت صاحب مکنت و ثروت شدند. پارسال دخترهای قوچانی را در قوچان عبت گوده بودم. میدونید داستان بسیار مهمی هست که در حقیقت نوشته شده، روش تحقیق شده که چگونه آدم فروشی کردند، بچه های خود رو فروختند به خاطر که مالیات نداشتند. مالیات که نداشتند بدهند، گرفته به ترکمن ها و ارامنه اشقابات به قیمت گذاف فروختند. 10,000 رعیت قوچانی از ظلم به خاک روز فرا کردند. 1,000 رعیت ایران از ظلم و کام و مأمورین به ممالک خارج هجرت کرده و هم مالی و فعلگی گذران می کنند و در ذلت خاری می میرند. بیان حال این مردم را از ظلم ظلمه به این مختصر عریضه ممکن نیست. تمام این قضایا را از اعلی حضرت مخفی می کنند و نمی گذارند اعلی حضرت مطلع شده و در مقام چاره برآید. حالت حالیه این مملکت اگر اصلاح نشود انقریب این مملکت جزء ممالک خارجه خواهد شد. خیلی استراتژی خیلی عظیمی هست اینجا. البته اعلی حضرت راضی نمی شود در تواریخ نوشته شود در عهد همایونی ایران به باد رفت، اسلام ضعیف، اسلام ضعیف و مسلمان ذلیل شد. هم تدید خود می نیم. اعلی حضرت ها تا تمام این مفاسد را مجلس عدالت یعنی انجمنی مرکب از تمام اصناف مردم که در آن انجمن به داد عامه مردم برسند، شاه و گدا در آن مساوی باشند، فواید این مجلس را اعلی حضرت همایونی به طرف همه می دانند. مجلس اگر باشد این ظلم ها رفع خواهد شد، خرابی ها آباد خواهد شد، خارجه طمع به مملکت نخواهد کرد، سیستان و بلوچستان را انگلیس نخواهد برد، فلان محل را روس نخواهد برد، عثمانی تعدی به ایران نمیتواند بکند، وضع نان و گوشت که قوت قالب مردم است و ما به دل حیات خلقند بسیار مغشوش و بد است، بیشتر مردم از این دو محرومند. اعلی حضرت همایونی اقدام به اصلاح این دو فرمودند، بعض خیرخواهان حاضر شوند، افسوس آنها که زوزی مبلغ گزاف از خباز و قصاب میگیرند نمیگذارند این مقصود حاصل و مردم آسوده شوند. حال سرباز که حافظ دولت و ملتند بر اعلی حضرت مخفی است، جزئی جیره و مواجب را هم به آنها نمیدهند، بیشتر به عملگی و فعلگی قوتی تصدیق میکنند، آن را هم قدغن نمودند. همه روزه جمعی از آنها از گرسنگی میمیرند، برای دولت نقصی از این بالاتر تصور نمی شود. بعد همینطور میاد، من نمیخوام کاملا بگیرم وقت رو، که اعلی حضرت آخر پاداف آخر است. پارسی کرور نفوس را که اولاد پادشاهند اسیر استبداد یک نفر نفرمایید، برای خاطر یک نفر مستبد چشم از کرور فرزندان خود نپوشید. مطلب زیاد است، فعلا بیش از این مصدع نمی شوم. مستدعیم این عریضه را به دست ملاحظه بفرمایید پیش از انقطاع راه چاره، پیش از انقطاع یعنی کارتون تموم
بشه،
راه چاره ای بفرمایید تا مملکت از دست نرفته به یک مش رعیت بیچاره که به منزله فرزندان اعلی حضرتن اسیر و ذلیل خارجه نشوند. و البته امضا شده محمد ابن صادق الحسین الطباطبایی.
بله. و جناب دینا چقدر بخشای از این نامه و وصل حال مردم ایران هم در رژیم گذشته و هم در رژیم فعلی.
بله بله، این برعکس این بیشتر تأسف در این است که جهان حالا مثلا پیشرفت کرده در این زمان.
بله.
در اون گونه هست. بله. خیلی خیلی تأثیر آمیزتر هست. حضورتون که عرض بشه، پس این در حقیقت وصل حال رو این نامه میگه و همه شاه هم میداند، یعنی این وصف الحال به حاکم گفته شده عملا.
بله.
بر اساس این وصف الحال، نه تنها این وصف الحال بلکه کارهایی که پشت این وصف الحال هست، یعنی اعمالی که انجام شده، یعنی چیزهایی که به صورت مادی به اصطلاح مسئله ظهور گذاشته شده. بلوها، شورشها، خواستها، نشستها، زندان رفتنها، تمام این مسائل گذاشته شده، شاه رو مظفرالدین شاه رو وادار میکنه عملا برای بقا، برای بقای سلطنت خود این مسئله به اصطلاح جوابگویی بکنه به مسئله این تحولات عظیم. چه اون وقت صدور فرمان مشروطیت هست که این نامه رو اساسا ناصرالدین شاه دیکته میکنه، یا اینکه به هر حال با تدویر دوره‌ور خودش نوشته میشه اساسا که اینجور به این فرم هست. من
ببخشید منظورتون مظفرالدین شاه بود دیگه؟
مظفرالدین شاه هست کردم، من اگر کلمه دیگری گفتم اشتباه محسوب.
خواهش میکنم.
جناب اشرف اعظم از آنجا که حضرت، یعنی در حقیقت داره به وزیرش صحبت میکنه، وزیرش به اصطلاح، و حداقل این شرف رو هم به نظر من اجازه بدید کلمه رو به کار ببرم اینجا، نداره که با مردم مستقیم صحبت بکنه.
بله.
ولی دستور میده به نماینده خودش که چیکار بکنه، دستور که باید با مردم مستقیم دیگه صحبت بکنه.
کاملا.
ترجمه کنی. خیلی بله. مهم هست. اینکه از آنجا که حضرت باری تعالی جل شأنه سررشته ترقی و سعادت ممالک محروسه ایران را به کف کفایت ما سپرده، باری جل اشتخت همایون ما را، همایون ما را حافظ حقوق قاطبه اهالی ایران و رعایای صدیق خودمان قرار داده، لحاظا در این موقع که رأی و اراده همایون ما بدان تعلق گرفت که برای رفاهیت و امنیت قاطبه اهالی ایران و تشیید و تأیید مبانی دولت اصلاحات مقتضیه به مرور و در دوائر دولتی و مملکتی به موقع اجرا گذارده شود، چنان مصمم شدیم که مجلس شورای ملی از منتخبین شاهزادگان و علما و قاجاریه و اعیان اشراف و ملاکین و تجار و اصناف به انتخاب طبقات مرحومه در دار خلافه اتفاق تشکیل و تنظیم می شود که در مهام امور دولتی و مملکتی و مطالب عامه مشاوره و مداقه لازم به عمل آورده و بهیت وزرای دولتخواه ما در اصلاحاتی که برای سعادت و خوشبختی ایران خواهد شد اعانت و کمک لازم را بنماید و در کمال امنیت و اطمینان عقاید خود را در خیر دولت و ملت و مصالح عامه و احتیاجات قاطبه اهالی مملکت به توسط شخص اول دولت به عرض برساند که به صفحه همایونی نوشد و به موقع اجرا گذارده شود. بدیهی است که به موجب این دست خط مبارک نظامنامه و ترتیبات این مجلس و اسباب و لوازم تشکیل آن را موافق تصویب به امضای منتخبین از این تاریخ مرتب و مهیا خواهد نمود که به صفحه ملوکانه رسیده و به اون الله تعالی مجلس شورای مرحوم که نگهبان عدل ماست افتتاح و به اصلاحات لازمه امور مملکت و اجرای قوانین شرع مقدس شروع نماید. و نیز مقرر می‌داریم که سواد دست خط مبارک را اعلان و منتشر نمایی تا قاطبه اهالی از نیات حسنه ما که تماما راجع به ترقی دولت و ملت ایران است مطلع و مرفق الحال مشغول دعاگویی دوام این دولت و نعمت بی زوال باشند.
بله.
امضا شده در قصر صاحب قرآنیه به تاریخ 14 شهر جمادی الثانی 1324 هجری در سال 11 سلطنت باب.
بله.
الکوت.